من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با حجیت خبر واحد بود، با آیاتی استناد شده بود. اولین آیه آیه نبع بود. آیه نبع دو تا استدلال داشت، مفهوم وصف و مفهوم شرط. ما حاصل آیه نبع این شد که خیلی روشن نیست که این آیه دلالت بر مفهوم میکنه و دلالت بر حجیت خبر واحد عادل میکنه. عمده چیزی که از آیه نبع فهمیده میشه، حالا من چون میخوام رأی خودمو بگم، آیه نبع صرفا دلالت بر عدم حجیت خبر فاسق میکنه و تأکید بر یه امر عقلایی میکنه، انتصیب و قومن به جهاله فتصب و علام و فعلتم نادمین. عدم حجیت تعبدی خبر فاسق از آیه استفاده میشه، اما حجیت تعبدی خبر عادل از آیه استفاده نمیشود. تنها سوال اینه که خب اگه این باشه، چطور پیغمبر متوجه نبود که خدا باید در ضمن یه آیه این مطلب رو بگه؟ اولا این آیه شاید عمدتاً از باب تنبیه به این که مخبر فاسقه باشه و فسق اون آقا رو این آیه داره اعلان میکنه، در ضمن بیان یه قاعده کلی که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله، در حقیقت اخبار و اعلان به فسق مخبر است. ولی بیش از یه قاعده عقلایی که ان تصیبوا قوما بجهاله عدم حجیت خبر فاسق باشه، بیش از این دلالت نمیکنه و نه مفهوم وصف و نه مفهوم شرطش دلالت بر حجیت خبر واحد عادل نمیکنه. به نظر ما این گونه است و خب حالا اشکالات هم که مطرح کرد. نه نه، عدم حجیتی که عقلا هم میگن شارع هم داره تأکید میکنه. فسق در خبر داره. کسی که دروغگوست و فسق در خبر داره، شارع هم میگه به خبرش اعتماد نکنید، تأکیده. نه 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 نه، ارشاد و همونیست که عقلا میگن دیگه. نه، عدم حجیت تعبدی یعنی شارع میگه من برای او حجیت قرار ندادم، منظور اینه. نبوده بنده. تأکید بر این که من قرار ندادم برای حجیت. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبوا على ما فعلتم نادمین. ها، قرینه منفصل عبارت بود از این که میگن در این مورد اصلا خبر واحد عادل هم به درد نمیخوره، چون در موضوعات آن میگن شهادت عدلین معتبره. نکنید من فهم کردم قرینه منفصل رو گفتم. گفتن که یه مانعی داریم و اون مانع مانع منفصله. مانع منفصل اینه که در خصوص اثبات موضوع ما مثلا از فقه میدانیم که خبر واحد عادل هم مفید فایده نیست. اگر مفهوم این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد عادل بکنه، ما گفتیم حداقل باید مورد خود آیه رو که بگیره، در حالی که ما میدونیم که قطعا مورد آیه رو خبر واحد عادل نمیگیره. پس این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد عادل نمی کند. چرا؟ چون موضوعات به شهادت عدلین ثابت میشن، نه به خبر واحد عادل. این در حقیقت اون مانع منفصلی است که برای این آیه مطرح شد. پس مانع متصلش تعلیل ان تصیبوا قوما بجهاله بود، مانع منفصلش اینه که ما از خارج و ادله دیگه میدونیم که در موضوعات اثبات در موضوعات به خبر واحد عادل نیست. اثبات سرقت، اثبات قتل، اثبات خلاصه کفر و ارتداد اینطوری نیست که خبر واحد عادل بتونه این رو اثبات کنه. از این جهت آیه مفهوم ندارد و دلالت بر حجیت خبر واحد عادل نمی کنه. چون اگه مفهوم داشت حداقل باید مورد خودشو میگرفت. این در حقیقت اون مانع منفصلی است که آقایون در ارتباط با این آیه مطرح کردن.
خیلی فسق نمی‌نیست، چون
در موضوعات شهادت بینه عادل لازمه. من ترزون من الشهدا.
آیه دهنش
متوجه سالتون نشد.
در موضوع آیه که در مناظر و موضوعات، در موضوعات هم باید آیه بفرمد اگر برای شما بیان نیامد، یعنی اگر خبر واحدی بود شما تبیین کنید. چرا میگه خبر واحد فاسد؟ شما از بگیم کس کش نظر و اثبات فاسد بودن مخبره؟
ها، یعنی شما میگید چرا آیه نگفت که به خبر ثابت نمیشه، به شهادت، اینو میگید؟ نه، اصلا آیه در مقام این نیست که به خبر یا به شهادت. آیه در مقام اینه که هر کس میخواد براتون بیاره باید فاسق نباشه. اون در برای آیه در مقام اشتراط عدالت هست، نه در مقام اشتراط وحدت و تعدد، در مقام خبر و شهادت. آیه از این حیث داره صحبت میکنه که اون چیزی که موجب اثبات موضوع است که از شرایطش عدالته، حالا باید به خبر باشه یا شهادت، آیه ناظره به اون نیست. فقط از باب این که فاسق نباید باشه، عادل میتونه، ولی خبر واحد عادل معتبره نه، در مقام اون نیست. نکنید اون دلیلی که میتواند مدعا رو در موضوعات اثبات کند، آورندش نباید فاسق باشه، پس از شرایطش وجود عادل. اما شرط دیگه ای هم داره، مطلق خبر حجتی، اینو دیگه اصلا آیه در مقام بیان نیست. پس مانع منفصل آیه، مانع منفصل آیه برای اثبات حجیت خبر واحد عادل یا برای استفاده مفهوم، همینه که موضوعات که شهادت میخواد، شهادت بیانه میخواد، دو تا عادل باید شهادت بدن و خبر به درد نمیخواد. در احکام شهادت لازم نیست، یه خبر کافیه.
آیه ثابت میکنه؟
نه، اصلا ناظر به احکام نیست.
اما
ما که احکام میگفتیم یه اشکاله، ما که میگفتیم آیه میگه اصلا کلن خبر واحد عادل حجت هست فارغ از موضوع حکم، ولی ما میگیم که خب با توجه به این که مورد آیه یک شبه، یه بحث موضوعیست و خبر از ارتداد دیگرانه، که خب معلومه این که به خبر واحد عادل ثابت نمیشه. از این اشکال دو تا جواب دادن. یه جواب اینه که بعضیا میگن که نه، این یه امر مسلمی نیست که موضوعات، همه موضوعات شهادت عدلین میخواد، موضوعات خاصی شهادت عدلین میخواد، ولی این که تمام موضوعات اثباتش به شهادت عدلینه، این اول کلامه. بله، در بعضی از موضوعات خاص شارع گفته اینجا شهادت عدلین میخواد. یه نکته جواب دومی که دادن اینه که خب این آیه میگه خبر واحد عادل حجت است، به قرینه منفصل تخصیص میزنه خصوص موضوعات رو که واحد کافی نیست، باید متعدد باشه. این مانع از دلالتش بر حجیت خبر واحد عادل نیست. شارع میگه نه، خبر واحد عادل به مفهومه میگه حجت است، میگید خب مورد رو نمیگیره، میگیم خب دلیل منفصل میاد تخصیص میزنه آیه رو، میگه در خصوص موضوعات دو تا عادل باشن، نه یه عادل. آره، تعدادش در خصوص موضوع تخصیص میخوره. پس آیه به مفهوم عام است، میگه کلن خبر واحد عادل حجت است، الا این که دلیل منفصل میاد میگه در بعضی از موضوعات یا در همه موضوعات این خبر عادل حجت مشروط به تعدد. یعنی در حقیقت اون حجیت روی قید بهش میزنه، میگه در این موضوع خاص مثلا باید دو نفر باشن. پس این مانع از مفهوم نیست. شما میگید مفهومش به دلیل منفصل تخصیص خورد. از این جهت آقایون گفتن که ما قائل به تخصیص میشیم و قائل به این نمیشیم که کلن مفهوم نداره، رأسا مفهوم نداره. نه، آیه مفهوم داره، ولی در خصوص موضوع تخصیص خورده به قرینه منفصل. آره، باید تعدد باشه. میگن که جواب باز این قصه اینه که لولا این موضوع آیه تخصیص به منفصل معنا داشت، ولی چون خود موضوع آیه در حقیقت اینه، دیگه تخصیص به منفصل معنا نداره. تخصیص به منفصل در فرضی معنا داشت که مورد آیه موردی نبود که خودش تعدد درش لازمه. حالا که تعدد درش لازمه پس تخصیص منفصل فایده نداره.
اشکال اعظم حضور کو شهادت که اشکال به استدلال نیست، اشکال به آیه است که در اشکال خدا دارم میکنم.
سبحان الله.
موضوع شما
لا یسأل عما یفعل. خدا که نمیتونه مشکل کنه.
دو نفر میخواستن شما
نه عرض کردیم آیه در مقام اینه که فاسق گفتش پذیرفته نیست، نه در شهادت نه در خبر. آیه در مقام اعتبار عدالت است نه در مقام حجیت خبر. از آیه میخواد بگه چه در مقام شهادت چه در مقام خبر فاسق بی اعتباره، ولی اینکه خبر واحد حجت اصلا در مقام اون نیست. قائل به اشکال اینو میگه دیگه که الان توضیح دادم. چی باشه؟
موضوع آیه ارزم بزرگتون بحث موضوعات دیگه، شهادت در موضوعات هست.
درست.
حالا ما آیه که گفتیم وقتی عام باشه، حالا دیگه دلیل منفصل برای چی نتونه بیاد اینجا تخصیص بزنه؟ از بیرون پیغمبر میدونسته که حالا باید دو نفر باشن. این رو بخواهم بگیم که نه چون موضوع اینه باید دو نفر.
خب بعد حکم آیه باید حکم مورد رو ثابت کنه دیگه.
وقتی گفتیم آیه عام باشه. خب میگید
منفصل ثابت میکنه، این ثابت نمیکنه. مثل این که حضرت امیر علیه السلام یک کسی بیاد بگه آقا یه همچی اتفاق افتاده ما چیکار کنیم، بگن اینطوری انجام بدید، بعد در لسان امام صادق بعد تخصیص این آورده بشه، معنا نداره که. یعنی حکم مورد رو که باید ثابت کنه دیگه، تکلیف طرف رو در قصه خودش که باید روشن کنه، نمیتونه به دلیل منفصل واگذار کنه.
بعد دیگه در مورد چون فاصل بوده کار تمام بوده، در همین مورد همین که فاصل بودن و مخبر ثابت بشه، بعد موضوع تکلیفش مشخص شد، کار اشکالی هم پیغمبر هم چیز نمیمونه که نتونه.
بله بسیار خوب، حرف شما حرف خوبیه، ولی من میخواستم اینم بگم در دفاع از اون تخصیص میگن که مورد که مورد فسق بود، تکلیف اونم روشن شد. یعنی وقتی ما میگیم باید تکلیف مورد روشن بشه، این که مخبرش فاسق بود گفتن بی اعتباره، مخبر عادل نبود که بعد از آیه استفاده بشه که یک نفرم کافیه، بعد بگید به دلیل منفصل گفتن تعدد لازمه. مورد یه خبر فاسقی بود که آیه تکلیفش رو روشن کرد، اما اگر در همین مورد عادلی خبر می آورد بعد می موندیم. از این جهت گفتن تخصیص به منفصل. اینا این قلت و قلتاییست که من دارم میگم، یعنی اونو گفتن بعد این اشکالو کردن بعد این جوابو گفتن، روشن شد این قصه. آره یعنی مخصص منفصل میتونه این آیه رو تخصیص بزنه، میگید خب تکلیف مورد چیه؟ میگن مورد که خبر فاسق بود که گفتن خبر فاسق بی اعتباره. حالا بی اعتباریش به دو جهت بود، یکی این که واحد بود، نکته دوم اینه که فاسق بود، ولی خب معلوم شد دیگه تکلیف مورد روشن شد. ولی اگر همینجا مخبر عادل بود تکلیفش روشن نشده بود، اشکال شما جا داشت، ولی مخبر فاسق بوده اشکال شما جا نداره. بله پس میشه تخصیص به منفصل زد. به هر حال اینا این قلت و قلتاییست که ذیل آیه مطرح شده، ولی بالمعال ما دلالت آیه 90 رو بر حجیت خبر واحد نمیپذیریم. آیه 90 چیزی بیش از همونی که اغلا میفهمن انتو سیبو قومن به جهالت، چیزی بیش از اون نمیگه و یه حکم تعبدی استفاده نمیشه. فقط ما میتونیم بگیم که شارع میگوید من تو رو متعبد به حجیت خبر فاسق نکردم، ممکن بود من شارع تو رو متعبد کنم به حجیت خبر فاسق و این کار رو نکردم. از این جهت بسیار خوب. آیه بعدی که در ارتباط با حجیت خبر واحد مطرح شده آیه نفره، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه دیگه ایست که برای حجیت خبر واحد بهش استناد شده. بعضی از آقایون مثل آقای خویی اینو میگن بهترین آیه‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه آیه نفره. بعضی از آقایون هم میگن آیه نف هیچ ربطی به حجیت خبر واحد نداره. یعنی دو تا نظر خیلی مخالف با هم دیگه در ارتباط با آیه نفر وجود داره. بعضی ها مثل آیه نائینی هم میگن آیه خوبیست، آیه خویی هم میگن آیه خوبیست، میگن تقریبا بهترین آیه ای که بر حجت خبر واحد دلالت میکنه اینه. بعضی از آقایون هم میفهمن این هیچ ربطی به حجت خبر واحد نداره. این دوتا نظر متضاد در ارتباط با آیه نفر وجود داره. خب حالا وجه استدلال به آیه نفر چیه؟ وجه استدلال به آیه نفر عبارت است از این که خداوند متعال می‌فرماید که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خدا می‌فرماید که انذار واجب است و نتیجه انذار هم لعلهم یحذرون است. لینذروا واجب کرده خداوند متعال انذار را، و انذار را واجب کرده به غایت حذر. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه صد می فهمند که سه تقریب برای استدلال به این آیه بر حجت خبر واحد وجود داره. تقریب اول اینه که لعل وضع بر ترجی شده، و ترجی حقیقی در ذات باری تعالی مستحیله. لعل وضع برای ترجی شده، ترجی حقیقی هم نسبت به ذات باری تعالی مستحیله. پس باید ترجی در کلام پروردگار متعال حمل شود بر اقرب معانی به معنای حقیقی. اقرب معانی به ترجی حقیقی چیه؟ باید لعله بر اون حمل بشه. اقرب معانی به ترجی حقیقی مطلوبیت. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون یعنی مطلوب من است حذر. میگن مطلوبیت حذر با توجه به این که اونی که منظرین ما رو از او بر حذر می‌دارند عذاب اخروی است. اگر عذاب اخروی کلاً وجود نداشته باشه حذر از او مطلوب نیست. اگرم عذاب اخروی وجود داشته باشه حذر از او مطلوب است به درجه الزام. یه میام عذاب اخروی وجود نداشته باشه، نه یه جهنم وجود نداشته باشه، یعنی عذاب اخروی بابت فعل من. پس اگر عقوبت اخروی به عنوان پیامدی از افعال ما وجود دارد ولو احتمالاً، حذر از این مطلوب است به درجه الزام، یعنی واجب است. اگرم اصلا عقوبت اخروی ربطی به من نداره و در مورد من نیست، حذر از اون مطلوب نیست ولو به صورت استحبابی. اگر اصلا من یه فعلی انجام دادم که احتمال عقوبتم بابت اون فعل نیست، پس حذر هیچ مطلوبیتی نداره. من بر حذر باشم از عذاب الهی در فعلی که هیچ گونه احتمال عقوبتی وجود نداره. خب پس اولا لعل برای ترجی حقیقی است. ترجی حقیقی در ذات الهی مستحیله، باید همیشه در مواردی که معنای حقیقی مستحیله اقرب معنا به معانی حقیقی باشه. اقرب معنا مطلوبیت، با توجه به اینکه اونی که ما ازش برحذریم عقوبت اخروی است، این مطلوبیت در درجه الزامی است. خب لعلهم یحذرون یعنی چی؟ یعنی شما باید انذار منذر رو قبول کنی. آخرش این شد دیگه، گفتیم این حذر حذر الزامی است. باید قبول کنیم میشه چی؟ میشه همون حجیتی که من و شما داریم میگیم. پس هر وقت خبر واحدی اومد و انذار منذری اومد لعلهم یحذرون. خب حالا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، طائفه متواتر نیستن دیگه، میشه اخبار آحاد. چرا؟ چون از هر فرقه ای طائفه اند یتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. پس منذرین آهادن، این منذرین آحاد ما باید بر قولشون ترتیب اثر بدیم و حذر داشته باشیم. حذر هم به صورت الزامی است، پس قول اونها میشه قول حجت. یه وجه استدلاله. طایفه سه نفر به بیشتر دیگه. نمیرسه میشه آحاد دیگه. که دیگه حد اقل رو اثبات میکنه، واحد به معنای غیر متواتر. ما گفتیم خبر واحد یعنی خبر غیر متواتر، خبر ظنی. بله شامل میشه. نه نفر من کل فرقت من هم طائفه، طائفه همه یه جا بر نمیگردن، از شهر ما باید طائفه برن، ولی هر کدوم هم میرن توی مسجد. یعنی اینطوری نیست که طائفه باز کل جمعیت رو انذار کنن، از هر فرقه طائفه میرن، نفر طائفه است هر فرقه، یعنی هر منطقه، ولی طائفه باز با همدیگه انذار نمی کنن، باز طائفه متفرق انذار می، اطلاقش اینه. خب چون طائفه به متواتر نیست، سه نفر که تواتر نیست،
متواتر نباشه. ولی میخوام بگیم یعنی طوری باشه که یعنی ما مفروض بگیم که اصلا خبر متواتر حجت، خبر آحاد حجت نیست.
خب آیه اونه نمیگه، اون مفروض که یه چیز دیگه است. آیه که میگه اگه طائفه انذار کردن بعد حذر بکنی،
در استغراق داره، یه مجموع
در استغراق داره،
یعنی چون ظهور اصل در عام استغراقیه.
آره اصل در عام استغراق است. حالا اگه مجموعی هم باشه غیر متواتر رو میگیره، چون طائفه که تواتر نداره.
باشه برای نفر باید با خصوصیت کنه، چون مجموعی یعنی سه نفر اگه با هم آمدن آیا میگه سه نفر آمدن؟
آره بله دیگه، ولی غیر متواتر یعنی فل جمله اثبات میکنه. خب این تقریب اول. البته میدونید که اصلا مفاد آیه هم اولش محل کلام دیگه مفسرین، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، یعنی نفر من کل فرقت من هم طائفه نفر در جنگ یا نفر در تعلیمه، خود اون محل بحثه، ولی حالا ما به این ذیل آیه داریم استدلال میکنیم. تقریب دومی که مطرح شده، گفتن که انذار واجب است، تحذر غایت انذار واجب است، غایت واجب واجب است، پس تحذر واجب است، پس قبول لازمه، قبول لازمه، هم حجیت خبر واحده. یه بار دیگه لینذرو، انذار واجبه، غایت انذار چیه؟ لعلهم یحذرونه. خب ما یک مقدمه دیگه باید بگیم، باید بگیم همیشه غایت واجب واجبه، نمیشه یه عملی برای یه غایتی باشه اون غایت لازم نباشه ولی عمل لازم باشه. اگر عمل برای رسیدن به یه هدفی است که اون هدف خودش الزامی نیست، چجوری اون عمل الزامی است؟ حالا هدف الزامی نیست، چی میفهمه؟ نه لغویت نیست، نه قاعده اینه که همیشه غایت واجب خودش واجبه. چرا؟ چون در حقیقت اون شیعی که مقدمه است وجوب خودش رو از اون غایت میگیره، اگه او واجب نباشه این دلیلی نداره واجب باشه. به خاطر این ما یه مقدمه ای داریم به نام این که غایت واجب واجب است. پس اولا انذار واجب است، ثانیا غایت انذار تحذر است، ثالثاً غایت واجب واجب است، نتیجه آن که تحذر واجب است، وجوب تحذر یعنی حجیت خبر. لینذر قومه، نه از فلولا نفر، ما از فلولا نفر از تحذیر اومدیم به لینذر قومه هم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، از اون لولا، از اون تحذیر اول. نفر واجب است، تفقه واجب است، انذار واجب است، تحذر هم واجب است. آره. چیه؟
تعذر واجب است، ولی تعذر اطلاق دارد، اطلاق شامل این میشود که چه خبر واحد باشه چه کسی باشه،
که ما گفتیم خود طائفه بر این دلالت میکنه. حالا شما اینطوری بهتر بود بگید که اطلاقش دلالت میکنه چه علم حاصل شود برای شما چه علم حاصل نشود، چون ممکن است خبر واحد هم برای شما علم حاصل شود. پس اطلاق لعلهم یحذرون یا اطلاق وجوب انذار میتونه شامل بشه چه علم حاصل بشه از اخبار منذر چه علم حاصل نشود. وجوب انذار یا نفر؟ آره، وجوب نفر و انذار هر دوش میشه. حالا وجوب غیری مقدار تسامح دیگه، وجوب طریقیه. وجوب انذار طریقیه، نفر رو نمیگم، وجوب انذار. وجوب نفر لعل غیری باشه، ولی وجوب انذار طریقیه. روشنه چی گفتم؟ یه جوری سر تکون دادید که گویا روشن نشد. وجوب انذار وجوب طریقیه، ولی وجوب نفر وجوب غیریه. اطلاق انذار خب حذر غایت انذار دیگه، اگر انذار مطلقه حذر هم میشه مطلق. بله دیگه، اطلاق انذار دیگه، شما اونها رو بترسانی چه برای اونها علم حاصل شود چه علم حاصل نشود. به چه غایت؟ به غایتی که برای اونها حذر حاصل بشه. خب غایت تک تک انذار دیگه، نه غایت مجموع انذارها، چون نگفتن که هر گروهی رو لازمه که جمیع انذار کنن، که شما بگید هر کدوم جزء الاله، استغراق دیگه. بله، چون اون ما عبد این نیست، ولی اگه همه اینا عبد و هستن که وجوبش هست. شما به عبد خودتون میگید برو به فلانی تعارف کن، میگید واجب نیست و برداره. خب اون یارو عبد شما نیست که واجب باشه، شما نمیتونید تکلیف تعیین کنین برای یه آدم حر. ولی وقتی خداوند متعال برای همه اینا داره تکلیف تعیین میکنه، یعنی هم برای انذار منذر داره تعیین تکلیف میکنه، هم برای طرف مقابل که حذره، چون همه اینا عباد الرحمن هن. یعنی اگر شما غایت تک تک انذارها بگیرید و انذار رو بگید اطلاق داره چه علم بیاره چه نیاره، نتیجهش اینه که هر انذاری باید یه غایتی داشته باشه و اون حذر باشه. خب حذر باید واجب باشه. نه خب غایت نمیشه جزء الله، لعلهم یحذرون، چون لعلهم یحذرون قرار شد غایت بر تک تک انذارها باشه. چون غایت بر تک تک انذارها باشه، هر انذاری واجب است به غایت حذر. آیه انذار واجبه، حذرش هم واجبه.
آیت جزء الله
حذر. نه آیت جزء الله نداره دیگه. غایت انذار حذرت، ما چیز دیگه نداریم غیر از انذار. غایت انذار حذره، نه غایت جزء الله. تقریب سومی که مطرح شده، گفتن وجوب انذار مطلقه و شامل میشه حتی صورت عدم علم را. وجوب انذار ملازم با وجوب قبول است، چون انذار بدون قبول لغوه. خدا بیاد بگه شما انذار کنید، بعد به اونا بگه البته حواستون باشه واجب هم نیست شما قبول کنین، چون خبر وارد که حجت نیست. اینا رفتن پیش پیغمبر یه اخباری رو آوردن، میگه شما واجبه به اینا بگید، به اینا میگه البته شما واجب نیست که بپذیرید، خب میگه لغوه. اینا کنید خیلی دیگه نه به لعله و ترجی و به اینا کاری نداره، نه به غایت کاری داره. میگه صرف این که خدا گفته انذار واجب است، معنیش اینه که قبول واجبه. حالا اصلا ما به لعله و میحذرون کاری نداریم، بگیم ترجیه، بگیم غایت، غایت واجب، واجب است. استدلال سوم اصلا اینه. ما این مدل استدلال رو یه جای دیگه هم داریم. مثلا خداوند متعال میفهمد که ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. اگر زن مطلقه حامله هست جایز نیست کتمان کنه، یعنی واجب اظهار کنه. میگن پس قول او قبوله. چرا قبوله؟ چون خدا میگه واجب اظهار کنه. اگه اظهار او قبول نشه پس ولا یحل لهن ان یکتمن لغوه. وقتی میگن کتمان جایز نیست، یعنی اظهار لازمه، پس قبول واجبه. پس قول یه زن مطلقه در حامله بودن حجت است. من خواستم میگم به وزان همین استدلاله. اصلا فرض کنین لعلهم یحذرونی نبود، اگر شما وجوب انذار رو استفاده کردید، اگه وجوب انذار رو استفاده کردید، پس وجوب قبول ثابته، چون وجوب انذار بدون وجوب قبول لغوه دیگه. انذار بکن اما شما هم لازم نیست قبول کنید. این سه وجه برای استدلالی که آقایون مطرح کردن در ارتباط با آیه نفر. اما اشکالاتی برای این استدلالا مطرح شده. خیلی از اینایی که شما به ذهنتون میرسه مطرح شده. حالا من حاضرم حوصله کنم، ولی به هر حال دارم من تکرار میکنم دیگه. خود آقایون گفتن اینا رو. فرمایش داشتید. آره خب نه، مدل ما همینه که ادله رو میگیم، بعد اشکالاتی که گفتن میگیم، بعد نوبت میرسه به اشکالاتی که آقایون نگفتن. اونجاست که دیگه شما اشکالاتو بگید. نه که نگفته. خب در ارتباط با استدلال اول که بحث لعله بود، من از کلام مرحوم اصفهانی شروع کنم. مرحوم اصفهانی میفهمن نه، لعله اصلا برای ترجی وضع نشده، لعله برای ترقب وضع شده. بعد خب حالا ایشون میگن شما برید موارد استعمال لعله رو ببینید، خیلی از مواقع ترجی نیست. سیدی لعلک ام بابک ترتنی، یعنی شما امید دارید خدا از در خونه شما رو ترد کنه. لعلک وجدتنی آلف مجالس البتالین فبینی و بینه خلیتنی. لعله اصلا برای ترجی نیست، لعله برای ترقبه. اکنید شما در استدلال اول گفتید لعله برای ترجیه، ترجی حقیقی در ذات الهی معنا نداره، پس باید بگیم که اقرب المعانی به معنای حقیقی، اقرب المعانی مطلوبیت، مطلوبیت یا عذاب اخروی هست که باید تعذر کنیم یا نیست، که مقدماتی که گفتیم. ایشون همون پای اول رو زد، اصلا لعله برای ترجی وز نشده، بلکه برای چیه؟ برای ترقبه. حالا که لعله برای ترقبه، دیگه بقیه مقدمات هم ره به جایی نمیبرد. البته فرمایش اصفهانی همینه که لعله برای ترجی نیست، برای ترقبه، و پس مطلوبیت استفاده نمیشه و پس وجوب استفاده نمیشه. بعضی رو گفتن و بله لعله برای ترقبه، اما اینجا به قرینه سیاه یا قرینه مورد ترقبه مطلوبه دیگه، نه ترقبه غیر مطلوب. یعنی اینجا دیگه مطلق ترقب نیست، حداقل به قرینه سیاه لعله هم یحذرون مثل لعله که انبابه که ترتنی نیست دیگه، ترقب امر غیر مکروه باشه، درسته؟ از این جهت گفتن که حداقل اینجا اون ترقبی که وجود داره ترقب مطلوبه، نه ترقب غیر مطلوب.
قدیجش بجور بشه بازم
اگر ترقب مطلوب باشه خب ما بودیم این مطلوب واجبه، چون به هر حال یا احتمال عقاب اخروی هست که اگر هست که واجب ما پرهیز کنیم، یا احتمالش نیست که اجتنابش هم مطلوبیت نداره. و حالا من اینم قبلا گفتم بازم تکرار میکنم، ما حتی در گناه مسلم 100% اون چیزی که انتظارشو داریم احتمال عقوبت و عذابه، یعنی ما در هیچ گناهی یقین به عذاب نداریم. چرا؟ چون خدا وعده مغفرت هم داده، گفته یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء، شفاعت رحمت مغفرت. یعنی ما همون جایی که گناه مسلم 100% هم میکنیم ولی یقین به عذاب الهی نداریم، بلکه احتمال عذاب الهی میدیم. پس ما در حقیقت در همه موارد احتمال عقوبت میدیم و از احتمال عقوبت داریم تجنب میکنیم. به خاطر اگه احتمال عقوبت وجود داره خب تجنب لازمه، اما اگه احتمال عقوبت نداره تجنب واجب است. آیه 100 میگن که کلام مرحوم اصفهانی باید یه تیکه بهش اضافه کنیم. این صرف این که بگیم لعل بر ترقبه، این اشکال به استدلال نمیشه، بلکه باید یه تیکه‌ای به این قصه اضافه بشه. ایشون میفهمن که آیه اصفهانی میفهمن ترقب است، شما میگید در مورد ترقب مکروه که نیست. ایشون میفهمن بله، ترقب اینه که تو از گفته منذر علم حاصل کنی، لعلهم یحذرون. ترقب مطلوبه، ولی اون مطلوبیتی که ترجی میخواست بگه نیست. یعنی من احتمال میدهم، محتمل است این اتفاق که اینا بیان انذار کنن تو هم یقین پیدا کنی و بعدم دست بکشی. ایشون میگه اینو باید به کلام اصفهانی اضافه کنیم که ترقب اصول علم است. پس یه بار دیگه بگم ترجی نیست. بعد گفتن به سیاق این ترقب مطلوبه، یه چیزی در حد ترجیه. آقای صد میگه اگه اینو اصفهانی به کلام خودشون اضافه میکردن دیگه اشکال هم والد نبود. بله ترقب مطلوب است، اما ترقب اصول علم است از انذار منذر. ما همچین نتیجه‌ای رو احتمال میدهیم که داشته باشه انذار منذرین، بعد گفتیم لعلهم یحذرون، و از این جهت باز اون حرف شما اثبات نمیشه. نه کنید، اگر لعله رو شما بفهمید که برای ترقبه، یعنی من از یک اتفاقی انتظار یه اتفاق دیگه رو میکشم، اون انتظار چیه؟ این احتمال میرود که با انذار منذرین شما علم حاصل کنید و اجتناب کنید.
خب
نه، یعنی اون حذری که بعد از انذار منذر با علم حاصل بشه، ایشون میفهمن خب اینم ترقبه دیگه، ولی ضرورتا ترقب به این معنا باشه که من میطلبم و مطلوب من است که حذر کنید، این قابل اثبات نیست، چون ترجی که نیست. نه تقدیر نیست، لعلهم یحذرون. من ترقب در حذر دارم، ولی حذر به خاطر حصول علمه. یعنی شما چرا ترقب در حذر دارید؟ به خاطر حصول علم ترقب دارید. نه البته حذر نکنید، حذر به غیر علم هم واقع میشه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. یعنی ما در خیلی از موارد این در بدترین حالته که آیه صد میگن، ولی در بهترین حالت ممکنه که شما زن داشته باشید با وجود این خلاصه بر حذر هم باشید. اینو من باید اینطوری بگیرم که اللهم صل على محمد و آل محمد.